در سخن با خبر امروز. بالا گرفتن جنگ لفظی تهران و واشنگتن همزمان با عبور قربانیان جهانی ویروس کرونا از 15,000 تن. آمریکا با متهم کردن رهبر جمهوری اسلامی به دروغگویی درباره به خطر افتادن جان مردم هشدار داد. اتحاد و همبستگی مردمی در سایه هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، نگاهی به نقش نیروهای داوطلب در مقابله با بحران کرونا. و نمکی دیگر بر زخم‌های ایرانیان، همزمان با شیوع ویروس کرونا دست کم 13 استان این کشور درگیر سیلاب شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 5 فروردین ماه سال 99. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که سازمان جهانی بهداشت نسبت به تشدید روند شیوع ویروس کرونا در جهان هشدار می‌دهد، تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا بالا گرفته. تنش‌های تازه بر سر کمک واشنگتن به تهران برای مبارزه با ویروس کرونا است. به دنبال اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به ایران در مبارزه با کرونا، مقام‌های ایرانی مستقیم و غیر مستقیم این پیشنهاد را رد کرده و در مقابل خواستار رفع تحریم‌ها شدند. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را متهم به ساخت و انتشار این ویروس کرد و حتی احتمال طراحی ویژه این ویروس برای ایران را مطرح کرد. موضوعی که واکنش کاخ سفید را به دنبال داشت و وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که آیت الله خامنه ای با طرح چنین موضوعی جان ایرانیان را به خطر می اندازد. همه این کشمکش ها در حالی است که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 300,000 تن گذشته و روز به روز هم به این تعداد افزوده می شود. اما پس از آنکه رهبر ایران احتمال دست داشتن آمریکا در توسعه ویروس کرونا را مطرح کرد، ارتش ایران از مانور پدافند بیولوژیک خبر داد. اما آیا این روزها برای اجرای مانور و رزمایش از هر نوع زمان مناسبی است؟ آیا همه نیروهای نظامی نباید تمام توانشان را صرف کمک به مردم و مقابله با انتشار بیشتر این ویروس کنند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
مرگ بیش از 15,000 تن در جهان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا تا دوشنبه شب، همزمان با هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره سریع‌تر شدن روند شیوع ویروس و افزایش مرگ و میرها و اعلام ابتلای بیش از 100,000 تن به این ویروس در جهان تنها طی 4 روز، روندی که با ادامه تنش سیاسی میان ایران و آمریکا همزمان شده و اعلام آمادگی مجدد ایالات متحده برای کمک به ایران در مقابله با ویروس کرونا.
بله، ما به مردم کمک خواهیم کرد، از جمله کره شمالی، از جمله ایران و همچنین بسیاری دیگر از کشورها.
چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که
پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به پیشنهاد کمک آمریکا جواب رد داده بود، پاسخی که بار دیگر از سوی رئیس جمهوری ایران تکرار شد.
اینکه آمریکایی‌ها میگن ما در شرایط سختی کرونا حاضریم به ایران کمک کنیم، از اون دروغ‌های بزرگ تاریخه. مثل یه آدمی که آمده سر چشمه رو گرفته و نمیذاره کسی به سمت چشمه آب بره، چشمه آب زلالی که وجود داره بسته، بعد یه دونه لیوان آب گلالود آورده داره تعارف میکنه، میگه من آمدم کمک کنم، شما میدونم شما تشنه هستی، شما اگه میخوای کمک بکنی چکمت وردار از مسیر را.
از سوی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در رشته توییتی آیت الله خامنه ای را به دروغگویی به مردم درباره ویروس کرونا متهم کرد و با اشاره به اینکه ایران ماه گذشته به پروازهایش به استان ووهان چین، مرکز اصلی شیوع ویروس، ادامه داد، این اقدام را به مثابه به خطر انداختن جان ایرانیان قلمداد کرد. پیش از این هواپیمای ماهان گفته بود که پروازهایش را به چین متوقف کرده است. بر اساس آمار رسمی ایران، شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور از 1800 تن عبور کرده. آمار مبتلایان هم بیش از 33,000 تن اعلام شد. آماری که بسیاری آن را غیر واقعی می‌دانند و حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند.
تیم از این افزایش آمار استقبال می‌کنیم به جهت اینکه قطعاً بیماریابی ما باز هم در مرحله جدید فعال‌تر شده. قاعدتاً افراد رو زودتر در شروع علائم دقیق‌تر شناسایی می‌کنیم و آمارمون دقیق‌تر خواهد شد.
اما آن سوی مرزها دولت سوریه از نخستین ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد و مقررات جدیدی برای جلوگیری از شیوع ویروس اعلام کرد. در عربستان سعودی قانون منع آمد و شد شبانه به اجرا درآمد. امارات با بستن مراکز بزرگ خرید اعلام کرد از چهارشنبه مرزهای هوایش حتی در برابر پروازهای ترانزیت بسته خواهد شد، البته جز در برابر پروازهای باری. پس از ایتالیا که اکنون بیشترین شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان را به خود اختصاص داده، اکنون اسپانیا هم در مسیر دشواری قرار گرفته.
تا کنون 2182 تن جان خود را از دست دادند. افرادی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند هم شمارشان به 2335 تن می‌رسد. آمار افراد بستری شده از آغاز همه‌گیری تا کنون 18374 نفر است.
و این لیودمیلا کنوواولا بالرین مشهور روس است. حالا که ناچار است در خانه بماند، ویدیویی از تمرین‌های خود را منتشر کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و همچنین رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج ساکن پاریس. آقای توفیقی، روز گذشته از یک سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که همه مسافران دستورالعمل‌ها رو رعایت کردن و از سوی دیگه فرمانده ستاد مقابله با کرونا هشدار داد که بازگشت مسافران اوضاع رو در تهران بدتر می‌کنه. این تناقض رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
این تناقض به نظر من برمیگرده به اونجایی که اساساً نباید سفری صورت میگرفت. این که حالا آقای روحانی گفته که مسافران سفر رو یا پروتکل ها رو در جریان سفر رعایت کردن، به نظر من خودش نشانه این هستش که مشکل رو درست نفهمیده بودن. در همه دنیا در حال حاضر برای قطع زنجیره انتقال بیماری دارن به این ترتیب عمل میکنن که افراد رو در خونه ها نگه میدارن و از جابجایی اونها بین شهرها و حتی در سفرهای درون شهری کوچک و کوتاه مدت رو هم به شدت محدود کردن و در بسیاری از کشورها جلوی اون رو گرفتن. وقتی ما مراجعه میکنیم به آمار، دبیرکل جمعیت هلال احمر گفته که در طول این چند روز ایام نوروز 8.5 میلیون نفر مسافر جابجا شده و یا در فقط در شهری مثل تهران آقای دکتر زالی که رئیس ستاد مبارزه با کرونا هستن گفته که 1 میلیون از شهر خارج شدن. وقتی این آمارها رو ما کنار هم قرار میدیم، به ما داره میگه که اون اصل اساسی که محدودیت جابجایی بوده که میتونه باعث قطع زنجیره انتقال بشه اصلا رعایت نشده و خب این میتونه کشور رو به زودی با یک موج جدیدی از افزایش بیماری و متاسفانه باید گفت به دنبال اون افزایش تعداد مرگ و میر مواجه خواهد کرد.
خب روز گذشته مسئولان استانداری تهران هم اعلام کردن که از امروز بانک‌ها و ادارات در ساعات تعیین شده آغاز به کار خواهند کرد. چرا حتی در ایام نوروز هم اراده‌ای برای محدود کردن فعالیت‌ها وجود نداره؟
من فکر میکنم این باز هم برمیگرده به اون که یک استراتژی معینی در از روز ابتدا ما شاهد نبودیم که مسئولین جمهوری اسلامی، چون اول که اصلا موضوع رو جدی نگرفتن، یک مدتی اصلا گفتن ما ویروسی نداریم در کشور، بعد از اون هم متاسفانه ما شاهد یک نوع آشفتگی و عدم یک اتخاذ یک استراتژی مشخص برای مقابله با بیماری مواجه بودیم. الان هم با این که خب عملا ما میدونیم کشور ما فرهنگش به گونه ایست که از هفته آخر اسفند تا دو هفته اول فروردین عملا همه جا یک حالت تعطیل به خودش میگیره، این که میان ادارات رو باز میکنن و یا ساعت کار رو مثل همون زمان همیشگی اعلام میکنن، خودش باز هم نشانه اون تداوم آشفتگی هستش که در زمینه مدیریت بحران داشتند. هنگامی که مدارس تعطیل هستند، هنگامی که اکثر کارخانه ها به خاطر تعطیلات نوروزی تعطیل هستند، بیان این گونه در واقع دستورالعمل ها جز این که وضعیت رو عادی نشون بده و خب مردم هم تصور بکنن که همه چیز داره برمیگرده به شرایط عادی، هیچ نتیجه ای نداره. من فکر میکنم این یک اشتباه باز استراتژیک هستش که اونها میتونن استفاده بکنن از تعطیلات این ایام برای قطع اون زنجیره انتقال که متاسفانه به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و اینکه یک مقداری سردرگم داره عمل میشه، من فکر کنم این فرصت ها داره عملا از دست میره.
خب کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرد روز گذشته که در راستای عمل به دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با شیوع کرونا، رزمایشی با روحیه کاملا تهاجمی اجرا شده. چرا از یک سو گفته میشه که اراده برای قرنطینه وجود نداره و از سوی دیگه بر روحیه تهاجمی تاکید میشه؟
خب این هم از اون عجایب در واقع روزگار هستش. ببینید، البته در همه جای دنیا اگر لازم باشه از نیروهای نظامی و یا حتی پلیس برای کنترل و یا محدودیت رفت و آمد و موارد اینچنینی استفاده میشه و الان هم مثلا در فرانسه پلیس کنترل میکنه رفت و آمد افراد رو، اما واقعیتش رو بخواید جنبه رزمایش و مانور نداره. کلمه رزمایش و مانور در ذهن مردم بیشتر یک نوع نمایش و شو آف رو به نظر من القا میکنه. خب اینها اگر واقعا قصدشون این هستش که فرضاً از نیروی ارتش یا از نیروهای نظامی و انتظامی استفاده بکنن، اولا باید اونها رو بیارن در زیر مجموعه بخش کارشناسی موضوع، یعنی وزارت بهداشت و درمان، و اون با هماهنگی اونها عمل بکنن. و اینجا هم اساساً بحث تهاجمی و غیره در برابر یک ویروس مطرح نیست. این بیشتر برمیگرده به اون فرهنگی که حالا خب نظامی ها دارن. اینجا بیشتر بحث عمل به پروتکل های سازمان بهداشت جهانی و ایجاد یک محدودیت در رفت و آمد و در یک کلام در خانه ماندن مردم داره که متاسفانه هنوز به نظر من چندان جدی گرفته نشده.
سپاسگزارم آقای توفیقی که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. همه‌گیری سریع ویروس کرونا در جهان آنچنان کشورها را غافلگیر کرده که بسیاری از آنها با کمبود امکانات لازم برای مبارزه با آن مواجه شدند، وضعیتی که اهمیت حضور و فعالیت نیروهای داوطلب را دوچندان کرده. افرادی که در بخش‌های مختلف از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تا تولید و توزیع ماسک و لوازم دیگر مشغول شدند. شهریار سیامی نگاهی کرده به این موضوع در سراسر جهان.
پزشکان و پرستاران داوطلب کوبایی آماده سفر به ایتالیا، یکی از کشورهای بحران زده ویروس کرونا. متخصصان و داوطلبانی تاریخ ساز که چه بسا در آینده ایتالیا از آنها به عنوان قهرمان یاد کنند. داوطلبانی که از یک کشور سوسیالیستی عازم کشوری با دولت راستگرا میشوند.
برای کنترل و مقابله با همه‌گیری کووید 19 با کار خستگی ناپذیر همراه کادر بهداشت و درمان ایتالیا میشویم. کسانی که شدیداً از این همه‌گیری که جهان را فرا گرفته آسیب دیدند.
اینجا در جمهوری چک مردم عادی دست به دست هم داده و مشغول چاره‌جویی هستند. در پی کمبود لوازم پزشکی خیلی‌ها داوطلب دوختن ماسک و لباس‌های محافظ از الیاف نانو شدند.
این پارچه ها میتونن جلوی عبور ذرات کوچیک رو بگیرن، ذراتی مثل باکتری و قطرات بزاق در هوا که حاوی ویروس هست.
داوطلبان در چین هم نقش موثری بازی کردند و بیشتر برنامه‌های غربالگری، تامین مایحتاج مردم و ضدعفونی کردن شهرها را به عهده گرفتند. به خصوص در اینجا شهر ووهان، کانون اولیه کرونا. در کره جنوبی هم داوطلبان نقش مهمی دارند، کشوری که به طور حیرت آوری آمار مبتلایان و قربانی‌ها را کاهش داد. داوطلبان قضیه بسته‌بندی را به مردم در قرنطینه می‌رسانند. این داوطلبان هم هر روز 2000 ماسک می‌دوزند.
وقتی گسترش ویروس شروع شد، پیدا کردن ماسک خیلی سخت شد. می‌دیدم که خیلی از مردم حتی 2 ساعت تو صف وای میستن و نمیتونن ماسک بگیرن. بعد با خودم فکر کردم که ماسک‌های کتونی میتونن به جای ماسک‌های پزشکی استفاده بشن.
اینجا در روم پایتخت ایتالیا، کشوری که برعکس چین و کره جنوبی در اوج بحران است. داوطلبان به کمک افراد خیابان خواب شتافتند، کسانی که بیش از همه در خطر ابتلا هستند. داوطلبان برای آنها غذا و ماسک تهیه می‌کنند.
کسانی که اینجا برای غذا خوردن میان ترسیدن و باید اونها رو توجیه کرد که چه اتفاقاتی داره رخ میده. وقتی غذا میخورن زمان خوبیه که این موضوعات رو به اونا بگیم، مثلا رعایت فاصله یا موارد ابتدایی برای جلوگیری از ابتلا. اونا هم اینطوری یاد میگیرن که مواظب باشن، چون معمولا سلامتی خوبی ندارن و شکننده هستن.
این هم تصاویری از ایران، داوطلبان هلال احمر که با جلیقه قرمز به مردم کمک میکنند. در میان آنها اعضای بسیج هم هستند که جهادی های سلامت نامیده میشوند. همین موضوع نگرانی ایجاد کرده که کار داوطلبانه را در ایران سیاسی کند و زمینه ای برای تبلیغات سپاه پاسداران شود. کارهای داوطلبانه میتواند حتی ساده تر اما مؤثر باشند، مثل روحیه دادن به افراد در قرنطینه، مثل این کار کریستوفر ابراهیم در بیروت پایتخت لبنان که در روز مادر به زنان در قرنطینه با پهباد شاخ گل رز رساند. شاخ گلی که میتواند برای هر روحیه افسرده‌ای در قرنطینه حیاتی باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان بسیاری از سینماهای کشورهای مختلف تعطیل شدن و پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی هم تولیدش متوقف شده. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر برای صحبت در این رابطه. بابک، چه تأثیری گذاشته شیوع ویروس کرونا بر صنعت سینما؟
میتونیم بگیم یکی از صنایعی که خیلی درگیر شده همین صنعت سرگرمی است و تولید محتوا برای محصولات سرگرمی، هم در ایران هم در دنیا. در ایران که خب این درگیریش مدت هاست شروع شده، سینماهای ایران نزدیک به یک ماه هستش که تعطیل شده و این موضوع در آستانه عید نوروز و اکران نوروزی که در سالهای اخیر تبدیل شده به مهمترین مقطع نمایش فیلم در ایران، خیلی باعث نگرانی دستاندرکاران حوزه سینما شده. در روزهای اخیر نگرانی زیادی رو مطرح کردن، به ویژه از جانب تهیه کننده ها و سینمادارا، و حتی باعث بحث‌های درونی گسترده‌ای هم شده که در واقع دولت میتونه چه کاری بکنه و این پرداخت خسارت‌ها چگونه باید باشه. باعث تعطیلی تولید برخی فیلم‌ها و سریال‌ها حتی شده و از اون طرف خانه سینما رو هم درگیر کرده به عنوان یک نهاد صنفی که از دولت خواسته که وارد بشه به این موضوع، بتونه جبران بکنه این مسئله رو، و دامنش هم به نظر میرسه گسترده است و فعلا چشمانداز خیلی روشنی برای حلش دیده نمیشه. در دنیا خب جنبه‌های دیگری گرفته. ابتدا در واقع در اروپا و آمریکا به نظر میرسید تأثیرش کمتره، اما بعد با شیوع خیلی سریعش باعث شد که به تدریج کشورهای گوناگون شروع کنن به اعلام تدابیر سختگیرانه که از جمله اونها تعطیلی سینماها هم بود و الان در اروپا میتونیم بگیم چند، در برخی کشورها چند هفته، در برخی کشورها چند روز هست که سینماها تعطیل هستند. در آمریکا ایالت‌های گوناگون دارن این تأثیرات رو حس می‌کنن و نسبت به تعطیلی سینماها تصمیم می‌گیرن، و مشابه ایران هم به تدریج داره تأثیر می‌گذاره بر تولید محصولات مرتبط. برخی فیلم‌ها فیلمبرداریش متوقف شده، مثلا از جمله شاخص‌ترین‌هاشون تولید قسمت تازه سری فیلم‌های بتمن بوده. برخی سریال ها اعلام کردن که تولید قسمت های تازهشون متوقف شده، و در این میون حالا بیشترین تأثیر مثبت رو سیستم های پخش خانگی محتوا گرفتن، مثل نتفلیکس که با رشد خیلی زیاد مشترکان روبرو شدن و همینطور بازدید کننده ها. تأثیرشون حتی به گونه ای بوده که از معدود شرکت هایی هستن که در بازارهای سهام افزایش سهام رو شاهد هستن، برخلاف همه صنایع دیگری که کاهش دارن میبینن.
بابک، صحبت‌های زیادی مطرح شده در مورد اینکه جشنواره فیلم کن لغو بشه یا به تعویق بیفته. در این رابطه برامون میگی؟
برگزاری جشنواره کن در روزهای اخیر و در هفته‌های گذشته یکی از مباحث خیلی تأثیر بحث انگیز و چالش برانگیز بود. مسئولان جشنواره کن خیلی تلاش کردند که نوعی مقاومت رو از خودشون نشون بدن در برابر به تعویق افتادن یا تعطیلی این رویداد مهم که به نوعی از اون میتونیم به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا یاد بکنیم. اما بعد که شرایط در فرانسه هی تغییر کرد و در به خصوص یک هفته گذشته به نظر رسید که داره کاملا فرانسه رو هم شبیه میکنه به برخی کشورهای دیگر مثل ایتالیا و اسپانیا، مقاومت مدیران جشنواره کن هم شکسته شد. حالا اعلام کردن که دست کم 1 تا 2 ماه جشنواره رو به تعویق میندازن. فعلا صحبتی از تعطیلی کامل این دوره نمی کنن و امیدوارن که در شروع تابستان بتونن دوره پیشروی جشنواره کن رو برگزار بکنن. اما ممکنه که هرچه این به تعویق بیفته همزمان بشه با دوره، با زمانی که جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا باید برگزار بشه. البته هنوز درباره برگزاری خود اون جشنواره ونیز هم حرف و حدیث زیاده. فعلا مسئولان جشنواره ونیز میگن که در ماه سپتامبر که بشه اواخر تابستان میخوان اون جشنواره برگزار کنن. اگه قرار باشه این دو تا جشنواره مهم دنیا با هم همزمان بشه، یکی باید به نفع دیگری کنار بره. تازه این بستگی به این داره که واقعا شرایط در اروپا در تابستان بهتر بشه و امکان گرد همایی‌های گسترده‌ای در حد جشنواره‌های ونیز و کن رو بده.
بله، ممنون بابک با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. پس از موفقیت نسبی چین و کره جنوبی در مهار ویروس کرونا، مدتی است که ایتالیا به کانون اصلی بیماری کووید 19 تبدیل شده. کشوری که شاهد حدود 60,000 بیمار ثبت شده است و تاکنون حدود 5,500 قربانی داده. کیمیا قربانی در شهر فرارای این کشور نگاهی کرده به حال و هوای این روزهای این کشور توریستی.
خبر رسیده امروز حدود 800 نفر فوت کردن. حتی آمار این فوت شده ها از کشور چین هم بیشتر هستش. خب به خاطر اینکه جمعیت کشور ایتالیا بیشتر افراد مسن هستن و مخصوصا کسایی که در منطقه شمال لومباردی یا برگامو و اون شهرهایی که خب بیشتر در واقع منطقه قرمز هستش و انتقال ویروس بیشتر بوده، افراد مسن هستن. مورد دوم این هستش که توی کشور ایتالیا از تمام کسایی که فوت میکنن حتی تست برای کرونا ویروس گرفته میشه، که خب خیلی از کشورها این تست رو بعد از اینکه شخص میمیره انجام نمیدن، میگن علتش اینه. وزیر بهداشت اشاره کرده بود که یکی از علتهایی که فوت میکنن تو منطقه آلودگی هوا تو منطقه هستش و همچنین بیشتر کسایی که فوت کردن افراد مسنی بودن که سیگار میکشیدن و ظاهرا چون این ویروس ریه ها رو درگیر میکنه، آلودگی هوا و سیگار کشیدن هم در روند آسیب زدن تأثیر داره. متاسفانه انقدر آمار کشته شده ها زیاد هستش توی شهر برگامو که دیگه توی قبرستان ها جایی نیست برای دفن کردن این اجساد و ماشین های ارتش تعدادی از این اجساد رو به بیرون از استان لومباردی میبرن و در کوره های اونها رو میسوزونن و گفته میشه که در کوره هایی که در استان لومباردی وجود داره برای این کار انقدر زیاد دارن این کار انجام میدن و سرشون شلوغه که تعدادی از این در واقع فوت شده ها رو باید ببرن بیرون از شهر. تعدادی پزشک از کشور چین و کوبا برای کمک به کشور ایتالیا آمدن. پزشک‌های ارتش هم به بیمارستان‌ها پیوستند.
اما کرونا کم بود، سیل هم به آن اضافه شد. بر اثر جاری شدن سیل در 13 استان ایران، دست کم 11 تن کشته و چندین تن هم مفقود شدند. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
دامنه بارندگی‌های شدیدی که از نخستین روزهای سال جدید در استان‌های جنوبی ایران آغاز شده بود، رفته رفته به مناطق مرکزی و شمالی این کشور گسترش می‌یابد. بارش‌هایی که در بسیاری از مناطق منجر به سیل شده و در میانه بحران کرونا مشکلی دیگر بر مشکلات ایرانیان افزوده. پیشتر سازمان فضای ایران با انتشار نقشه‌های ماهواره‌ای هشدار داده بود که استان‌های خراسان رضوی و شمالی، کرمان، گلستان، هرمزگان، مازندران، سیستان و بلوچستان و فارس در فاصله دوم تا پنجم فروردین با خطر سیل مواجهند. اتفاقی که افتاد و تاکنون خسارات و تلفاتی را هم به جا گذاشته، از جمله در بندرعباس، اصلویه، لارستان فارس و کرمان.
ورودی شهر سیراف بسته شده. خواهشان کسایی که از سمت اصلویه میخوان به کنگان بیان، هیچ کس نیاد، راه به وسیله آب مسدود شده.
بارندگی شدید باعث سرریز آب مخزن پشت سد و سپس شکستن سد در فاز 13 کنگان شد و خسارات فراوانی به جا گذاشت. در استان کرمان راه‌های ارتباطی بیش از 140 روستا قطع شده و در محاصره سیل قرار گرفتند. در شهر رودبار جنوب در استان کرمان آب آنچنان بالا آمده که تعداد زیادی از مردم بناچار شب را روی پشت بام گذراندند.
یا خدا، یا خدا، یا خدا، یا خدا.
آن هم در شرایطی که از یک سو هنوز شفا سرد است و از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا مردم باید تا حد امکان از خانه خارج نشده و از معاشرت‌های اجتماعی بکاهند. به گفته فرماندار این منطقه، سیلاب خسارات و تلفات دامی و کشاورزی قابل توجهی هم به جا گذاشته. بر اساس برآوردهای اولیه، تنها به جاده‌های شمالی استان کرمان بیش از 180 میلیارد تومان خسارت وارد شده. ایران فروردین سال قبل را هم با بارندگی و سیلاب‌های شدیدی آغاز کرده بود که خسارات و تلفات زیادی هم به جا گذاشت. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم بر ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه صبح ساحل هفته‌نامه‌ای است که در استان هرمزگان منتشر میشه. در ویژه‌نامه نوروزی خودش با عنوان سال پاسخگویی رجال نوشته که مقام‌های مسئول در سال 1399 باید پاسخگوی عملکرد خودشون باشن، به ویژه دولت حسن روحانی که سال پایانی این دولت هم خواهد بود. اما غیر از این، از شیوع ویروس کرونا ویژه‌نامه نوروزی صبح ساحل به عنوان مهمان ناخوانده عید نوروز یاد کرده، اشاره کرده به این موضوع که از نظر افکار عمومی در میان ایرانیان شرکت‌های هواپیمایی یکی از مقصران ورود و شیوع این ویروس در ایران هستند که خسارت‌های بسیاری به بار آورده، جان بسیاری از شهروندان ایرانی رو گرفته، هزاران نفر رو مبتلا کرده و میلیون ها نفر رو هم نگران کرد. نکته دیگری که این هفته نامه بهش اشاره کرده این موضوع هست که در آستانه سال نو معمولا در شهرهای مختلف از جمله در استان هرمزگان شوری در میان مردم وجود داشته، مردم خودشون رو آماده میکردن برای سال نو، اما نوشته که در این سال، یعنی در نوروز 1399، مردم وقتی به سمت نوروز حرکت می‌کردند لبخندها رو زیر ماسک‌ها پنهان کرده بودند و بعد از نوروز هم مردم تلاش می‌کنند که خودشون رو از ابتلا به ویروس کرونا محفوظ بدارند و این رو به عنوان وضعیتی توصیف کرده که در حال حاضر در استان هرمزگان و در دیگر استان‌های ایران برقرار هست. تأکید کرده که در استان هرمزگان شهرها خلوت هستند، مغازه‌ها بسیاری بسته هستند و همچنین اشاره کرده به این که تلاش اصلی جامعه ایرانی در حال حاضر این هست که آسیب کمتری ببینه از شیوع این ویروس که به نوشته این روزنامه بر اثر سهل‌انگاری مقام‌ها در ایران گسترش پیدا کرده. اما در بخش دیگر این هفته‌نامه از سال 98 سال گذشته به عنوان سالی یاد کرده که آغازش سیل بود و اشاره کرده به سیل هایی که در فروردین 1398 رخ داد، جان شماری از شهروندان رو به ویژه در شیراز گرفت، خسارات گسترده‌ای به زندگی، کشاورزی و اشتغال مردم در استانهای مختلف وارد کرد، منازلشون رو آسیب رسوند، حوادث مختلف رو در استان هرمزگان مورد بررسی قرار داده. توی سال 98 که حوادث خوشایندی نبوده، از مرگ شماری از مادران یاد کرده در استان هرمزگان بر اثر آنفولانزا که در پاییز گذشته رخ داد و اون هم یک موضوعی بود که پنهان نگه داشته شد از سوی مقام‌ها و برای افکار عمومی در این زمینه توضیحات و گزارش‌های کاملی ارائه نشد.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. توصیه های بهداشتی رو جدی بگیرید. روز خوش. در صحبان مخابر امروز بالا گرفتن جنگ لفظی تهران و واشنگتن همزمان با عبور قربانیان جهانی ویروس کرونا از 15,000 تن. آمریکا با متهم کردن رهبر جمهوری اسلامی به دروغگویی درباره به خطر افتادن جان مردم هشدار داد. اتحاد و همبستگی مردمی در سایه هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، نگاهی به نقش نیروهای داوطلب در مقابله با بحران کرونا. و نمکی دیگر بر زخم‌های ایرانیان، همزمان با شیوع ویروس کرونا دست کم 13 استان این کشور درگیر سیلاب شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 5 فروردین ماه سال 99. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که سازمان جهانی بهداشت نسبت به تشدید روند شیوع ویروس کرونا در جهان هشدار می‌دهد، تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا بالا گرفته. تنش‌های تازه بر سر کمک واشنگتن به تهران برای مبارزه با ویروس کرونا است. به دنبال اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به ایران در مبارزه با کرونا، مقام‌های ایرانی مستقیم و غیر مستقیم این پیشنهاد را رد کرده و در مقابل خواستار رفع تحریم‌ها شدند. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را متهم به ساخت و انتشار این ویروس کرد و حتی احتمال طراحی ویژه این ویروس برای ایران را مطرح کرد. موضوعی که واکنش کاخ سفید را به دنبال داشت و وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که آیت الله خامنه ای با طرح چنین موضوعی جان ایرانیان را به خطر می اندازد. همه این کشمکش ها در حالی است که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 300,000 تن گذشته و روز به روز هم به این تعداد افزوده می شود. اما پس از آنکه رهبر ایران احتمال دست داشتن آمریکا در توسعه ویروس کرونا را مطرح کرد، ارتش ایران از مانور پدافند بیولوژیک خبر داد. اما آیا این روزها برای اجرای مانور و رزمایش از هر نوع زمان مناسبی است؟ آیا همه نیروهای نظامی نباید تمام توانشان را صرف کمک به مردم و مقابله با انتشار بیشتر این ویروس کنند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
مرگ بیش از 15,000 تن در جهان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا تا دوشنبه شب، همزمان با هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره سریع‌تر شدن روند شیوع ویروس و افزایش مرگ و میرها و اعلام ابتلای بیش از 100,000 تن به این ویروس در جهان تنها طی 4 روز، روندی که با ادامه تنش سیاسی میان ایران و آمریکا همزمان شده و اعلام آمادگی مجدد ایالات متحده برای کمک به ایران در مقابله با ویروس کرونا.
بله، ما به مردم کمک خواهیم کرد، از جمله کره شمالی، از جمله ایران و همچنین بسیاری دیگر از کشورها.
چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که
پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به پیشنهاد کمک آمریکا جواب رد داده بود، پاسخی که بار دیگر از سوی رئیس جمهوری ایران تکرار شد.
این که آمریکایی‌ها میگن ما در شرایط سختی کرونا حاضریم به ایران کمک کنیم، از اون دروغ‌های بزرگ تاریخه. مثل یه آدمی که آمده سر چشمه رو گرفته و نمیذاره کسی به سمت چشمه آب بره، چشمه آب زلالی که وجود داره بسته، بعد یه دونه لیوان آب گلالود آورده داره تعارف میکنه، میگه من آمدم کمک کنم، شما میدونم شما تشنه هستی، شما اگه میخوای کمک بکنی چکمت وردار از مسیر راه.
از سوی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در رشته توییتی آیت الله خامنه ای را به دروغگویی به مردم درباره ویروس کرونا متهم کرد و با اشاره به اینکه ایران ماه گذشته به پروازهایش به استان ووهان چین، مرکز اصلی شیوع ویروس، ادامه داد، این اقدام را به مثابه به خطر انداختن جان ایرانیان قلمداد کرد. پیش از این هواپیمای ماهان گفته بود که پروازهایش را به چین متوقف کرده است. بر اساس آمار رسمی ایران، شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور از 1800 تن عبور کرده. آمار مبتلایان هم بیش از 33,000 تن اعلام شد. آماری که بسیاری آن را غیر واقعی می‌دانند و حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند.
تیم از این افزایش آمار استقبال می‌کنیم به جهت اینکه قطعاً بیماریابی ما باز هم در مرحله جدید فعال‌تر شده. قاعدتاً افراد رو زودتر در شروع علائم دقیق‌تر شناسایی می‌کنیم و آمارمون دقیق‌تر خواهد شد.
اما آن سوی مرزها دولت سوریه از نخستین ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد و مقررات جدیدی برای جلوگیری از شیوع ویروس اعلام کرد. در عربستان سعودی قانون منع آمد و شد شبانه به اجرا درآمد. امارات با بستن مراکز بزرگ خرید اعلام کرد از چهارشنبه مرزهای هوایش حتی در برابر پروازهای ترانزیت بسته خواهد شد، البته جز در برابر پروازهای باری. پس از ایتالیا که اکنون بیشترین شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان را به خود اختصاص داده، اکنون اسپانیا هم در مسیر دشواری قرار گرفته.
تا کنون 2182 تن جان خود را از دست دادند. افرادی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند هم شمارشان به 2335 تن می‌رسد. آمار افراد بستری شده از آغاز همه‌گیری تا کنون 18374 نفر است.
و این لیودمیلا کونوواولا بالرین مشهور روس است. حالا که ناچار است در خانه بماند، ویدیویی از تمرین‌های خود را منتشر کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و همچنین رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج ساکن پاریس. آقای توفیقی، روز گذشته از یک سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که همه مسافران دستورالعمل‌ها رو رعایت کردن و از سوی دیگه فرمانده ستاد مقابله با کرونا هشدار داد که بازگشت مسافران اوضاع رو در تهران بدتر می‌کنه. این تناقض رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
این تناقض به نظر من برمیگرده به اونجایی که اساساً نباید سفری صورت میگرفت. این که حالا آقای روحانی گفته که مسافران سفر رو یا پروتکل ها رو در جریان سفر رعایت کردن، به نظر من خودش نشانه این هستش که مشکل رو درست نفهمیده بودن. در همه دنیا در حال حاضر برای قطع زنجیره انتقال بیماری دارن به این ترتیب عمل میکنن که افراد رو در خونه ها نگه میدارن و از جابجایی اونها بین شهرها و حتی در سفرهای درون شهری کوچک و کوتاه مدت رو هم به شدت محدود کردن و در بسیاری از کشورها جلوی اون رو گرفتن. وقتی ما مراجعه میکنیم به آمار، دبیر کل جمعیت هلال احمر گفته که در طول این چند روز ایام نوروز 8.5 میلیون نفر مسافر جابجا شده و یا در فقط در شهری مثل تهران آقای دکتر زالی که رئیس ستاد مبارزه با کرونا هستن گفته که 1 میلیون از شهر خارج شدن. وقتی این آمارها رو ما کنار هم قرار میدیم، به ما داره میگه که اون اصل اساسی که محدودیت جابجایی بوده که میتونه باعث قطع زنجیری انتقال بشه اصلا رعایت نشده و خب این میتونه کشور رو به زودی با یک موج جدیدی از افزایش بیماری و متاسفانه باید گفت به دنبال اون افزایش تعداد مرگ و میر مواجه خواهد کرد.
خب روز گذشته مسئولان استانداری تهران هم اعلام کردن که از امروز بانک‌ها و ادارات در ساعات تعیین شده آغاز به کار خواهند کرد. چرا حتی در ایام نوروز هم اراده‌ای برای محدود کردن فعالیت‌ها وجود نداره؟
من فکر میکنم این باز هم برمیگرده به اون که یک استراتژی معینی در از روز ابتدا ما شاهد نبودیم که مسئولین جمهوری اسلامی، چون اول که اصلا موضوع رو جدی نگرفتن، یک مدتی اصلا گفتن ما ویروسی نداریم در کشور، بعد از اون هم متاسفانه ما شاهد یک نوع آشفتگی و عدم یک اتخاذ یک استراتژی مشخص برای مقابله با بیماری مواجه بودیم. الان هم با این که خب عملا ما میدونیم کشور ما فرهنگش به گونه ایست که از هفته آخر اسفند تا دو هفته اول فروردین عملا همه جا یک حالت تعطیل به خودش میگیره، این که میان ادارات رو باز میکنن و یا ساعت کار رو مثل همون زمان همیشگی اعلام میکنن، خودش باز هم نشانه اون تداوم آشفتگی هستش که در زمینه مدیریت بحران داشتن. هنگامی که مدارس تعطیل هستن، هنگامی که اکثر کارخانه ها به خاطر تعطیلات نوروزی تعطیل هستن، بیان این گونه در واقع دستورالعمل ها جز این که وضعیت رو عادی نشون بده و خب مردم هم تصور بکنن که همه چیز داره برمیگرده به شرایط عادی، هیچ نتیجه‌ای نداره. من فکر میکنم این یک اشتباه باز استراتژیک هستش که اونها میتونن استفاده بکنن از تعطیلات این ایام برای قطع اون زنجیره انتقال که متاسفانه به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و اینکه یک مقداری سردرگم داره عمل میشه، من فکر کنم این فرصت ها داره عملا از دست میره.
خب کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرد روز گذشته که در راستای عمل به دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با شیوع کرونا، رزمایشی با روحیه کاملا تهاجمی اجرا شده. چرا از یک سو گفته میشه که اراده برای قرنطینه وجود نداره و از سوی دیگه بر روحیه تهاجمی تاکید میشه؟
خب این هم از اون عجایب در واقع روزگار هستش. ببینید البته در همه جای دنیا اگر لازم باشه از نیروهای نظامی و یا حتی پلیس برای کنترل و یا محدودیت رفت و آمد و موارد اینچنینی استفاده میشه و الان هم مثلا در فرانسه پلیس کنترل میکنه رفت و آمد افراد رو، اما واقعیتش رو بخواید جنبه رزمایش و مانور نداره. کلمه رزمایش و مانور در ذهن مردم بیشتر یک نوع نمایش و شو آف رو به نظر من القا میکنه. خب اینها اگر واقعا قصدشون این هستش که فرضاً از نیروی ارتش یا از نیروهای نظامی و انتظامی استفاده بکنن، اولا باید اونها رو بیارن در زیر مجموعه بخش کارشناسی موضوع، یعنی وزارت بهداشت و درمان، و اون با هماهنگی اونها عمل بکنن. و اینجا هم اساسا بحث تهاجمی و غیره در برابر یک ویروس مطرح نیست. این بیشتر برمیگرده به اون فرهنگی که حالا خب نظامی ها دارن. اینجا بیشتر بحث عمل به پروتکل های سازمان بهداشت جهانی و ایجاد یک محدودیت در رفت و آمد و در یک کلام در خانه ماندن مردم داره که متاسفانه هنوز به نظر من چندان جدی گرفته نشده.
سپاسگزارم آقای توفیقی که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. همه‌گیری سریع ویروس کرونا در جهان آنچنان کشورها را غافلگیر کرده که بسیاری از آنها با کمبود امکانات لازم برای مبارزه با آن مواجه شدند، وضعیتی که اهمیت حضور و فعالیت نیروهای داوطلب را دوچندان کرده. افرادی که در بخش‌های مختلف از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تا تولید و توزیع ماسک و لوازم دیگر مشغول شدند. شهریار سیامی نگاهی کرده به این موضوع در سراسر جهان.
پزشکان و پرستاران داوطلب کوبایی آماده سفر به ایتالیا، یکی از کشورهای بحران زده ویروس کرونا. متخصصان و داوطلبانی تاریخ ساز که چه بسا در آینده ایتالیا از آنها به عنوان قهرمان یاد کنند. داوطلبانی که از یک کشور سوسیالیستی عازم کشوری با دولت راستگرا میشوند.
برای کنترل و مقابله با همه‌گیری کووید 19 با کار خستگی ناپذیر همراه کادر بهداشت و درمان ایتالیا میشویم. کسانی که شدیداً از این همه‌گیری که جهان را فرا گرفته آسیب دیدند.
اینجا در جمهوری چک مردم عادی دست به دست هم داده و مشغول چاره جویی هستند. در پی کمبود لوازم پزشکی خیلی ها داوطلب دوختن ماسک و لباس های محافظ از الیاف نانو شدند.
این پارچه ها میتونن جلوی عبور ذرات کوچیکو بگیرن، ذراتی مثل باکتری و قطرات بزاق در هوا که حاوی ویروس هستند.
داوطلبان در چین هم نقش موثری بازی کردند و بیشتر برنامه‌های غربارگری، تأمین مایحتاج مردم و ضد عفونی کردن شهرها را به عهده گرفتند. به خصوص در اینجا شهر ووهان، کانون اولیه کرونا. در کره جنوبی هم داوطلبان نقش مهمی دارند. کشوری که به طور حیرت آوری آمار مبتلایان و قربانی‌ها را کاهش داد. داوطلبان قضیه بسته‌بندی را به مردم در قرنطینه می‌رسانند. این داوطلبان هم هر روز 2000 ماسک می‌دوزن.
وقتی گسترش ویروس شروع شد، پیدا کردن ماسک خیلی سخت شد. می‌دیدم که خیلی از مردم حتی 2 ساعت تو صف وای میستن و نمیتونن ماسک بگیرن. بعد با خودم فکر کردم که ماسک‌های کتونی میتونن به جای ماسک‌های پزشکی استفاده بشن.
اینجا در روم، پایتخت ایتالیا، کشوری که برعکس چین و کره جنوبی در اوج بحران است. داوطلبان به کمک افراد خیابان‌خواب شتافتند. کسانی که بیش از همه در خطر ابتلا هستند. داوطلبان برای آنها غذا و ماسک تهیه می‌کنند.
کسانی که اینجا برای غذا خوردن میان ترسیدن و باید اونها رو توجیه کرد که چه اتفاقاتی داره رخ میده. وقتی غذا می‌خورن زمان خوبیه که این موضوعات رو به اونها بگیم. مثلا رعایت فاصله یا موارد ابتدایی برای جلوگیری از ابتلا. اونا هم اینطوری یاد میگیرن که مواظب باشن چون معمولا سلامتی خوبی ندارن و شکننده هستن.
این هم تصاویری از ایران. داوطلبان هلال احمر که با جلیقه قرمز به مردم کمک میکنن. در میان آنها اعضای بسیج هم هستن که جهادی های سلامت نامیده میشوند. همین موضوع نگرانی ایجاد کرده که کار داوطلبانه را در ایران سیاسی کند و زمینه ای برای تبلیغات سپاه پاسداران شود. کارهای داوطلبانه میتواند حتی ساده تر اما مؤثر باشند، مثل روحیه دادن به افراد در قرنطینه، مثل این کار کریستوفر ابراهیم در بیروت پایتخت لبنان که در روز مادر به زنان در قرنطینه با پهباد شاخ گل رز رساند، شاخ گلی که میتواند برای هر روحیه افسرده‌ای در قرنطینه حیاتی باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان بسیاری از سینماهای کشورهای مختلف تعطیل شدن و پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی هم تولیدشون متوقف شده. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر برای صحبت در این رابطه. بابک، چه تأثیری گذاشته شیوع ویروس کرونا بر صنعت سینما؟
میتونیم بگیم یکی از صنایعی که خیلی درگیر شده همین صنعت سرگرمی است و تولید محتوا برای محصولات سرگرمی هم در ایران هم در دنیا. در ایران که خب این درگیریش مدت هاست شروع شده، سینماهای ایران نزدیک به 1 ماه هستش که تعطیل شده و این موضوع در آستانه عید نوروز و اکران نوروزی که در سالهای اخیر تبدیل شده به مهمترین مقطع نمایش فیلم در ایران، خیلی باعث نگرانی دستاندرکاران حوزه سینما شده. در روزهای اخیر نگرانی های زیادی رو مطرح کردن، به ویژه از جانب تهیه کننده ها و سینمادارا، و حتی باعث بحث های درونی گسترده ای هم شده که در واقع دولت میتونه چه کاری بکنه و این پرداخت خسارت ها چگونه باید باشه. باعث تعطیلی تولید برخی فیلم ها و سریال ها حتی شده و از اون طرف خانه سینما رو هم درگیر کرده به عنوان یک نهاد صنفی که از دولت خواسته که وارد بشه به این موضوع، بتونه جبران بکنه این مسئله رو، و دامنش هم به نظر میرسه گسترده است و فعلا چشم انداز خیلی روشنی برای حلش دیده نمیشه. در دنیا خب جنبه‌های دیگری گرفته. ابتدا در واقع در اروپا و آمریکا به نظر میرسید تأثیرش کمتره، اما بعد با شیوع خیلی سریعش باعث شد که به تدریج کشورهای گوناگون شروع کنن به اعلام تدابیر سختگیرانه که از جمله اونها تعطیلی سینماها هم بود و الان در اروپا میتونیم بگیم چند، در برخی کشورها چند هفته، در برخی کشورها چند روز هست که سینماها تعطیل هستن. در آمریکا ایالت‌های گوناگون دارن این تأثیرات رو حس میکنن و نسبت به تعطیلی سینماها تصمیم میگیرن و مشابه ایران هم به تدریج داره تأثیر میگذاره بر تولید محصولات مرتبط. برخی فیلمها فیلم برداریش متوقف شده، مثلا از جمله شاخص‌ترین‌هاشون تولید قسمت تازه سری فیلم‌های بتمن بوده. برخی سریال ها اعلام کردن که تولید قسمت های تازهشون متوقف شده و در این میون حالا بیشترین تأثیر مثبت رو سیستم های پخش خانگی محتوا گرفتن، مثل نتفلیکس که با رشد خیلی زیاد مشترکان روبرو شدن و همینطور بازدید کننده ها. تأثیرشون حتی به گونه‌ای بوده که از معدود شرکت هایی هستن که در بازارهای سهام افزایش سهام رو شاهد هستن، برخلاف همه صنایع دیگری که کاهش دارن میبینن.
بابک، صحبت‌های زیادی مطرح شده در مورد اینکه جشنواره فیلم کن لغو بشه یا به تعویق بیفته. در این رابطه برامون میگی؟
برگزاری جشنواره کن در روزهای اخیر و در هفته‌های گذشته یکی از مباحث خیلی تأثیر بحث انگیز و چالش برانگیز بود. مسئولان جشنواره کن خیلی تلاش کردند که نوعی مقاومت رو از خودشون نشون بدن در برابر به تعویق افتادن یا تعطیلی این رویداد مهم که به نوعی از اون میتونیم به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا یاد بکنیم. اما بعد که شرایط در فرانسه هی تغییر کرد و در به خصوص یک هفته گذشته به نظر رسید که داره کاملا فرانسه رو هم شبیه میکنه به برخی کشورهای دیگر مثل ایتالیا و اسپانیا، مقاومت مدیران جشنواره کن هم شکسته شد. حالا اعلام کردن که دست کم 1 تا 2 ماه جشنواره رو به تعویق میندازن. فعلا صحبتی از تعطیلی کامل این دوره نمی کنن و امیدوارن که در شروع تابستان بتونن دوره پیشروی جشنواره کن رو برگزار بکنن. اما ممکنه که هرچه این به تعویق بیفته همزمان بشه با دوره با زمانی که جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا باید برگزار بشه. البته هنوز درباره برگزاری خود اون جشنواره ونیز هم حرف و حدیث زیاده. فعلا مسئولان جشنواره ونیز میگن که در ماه سپتامبر که بشه اواخر تابستان میخوان اون جشنواره رو برگزار کنن. اگه قرار باشه این دو تا جشنواره مهم دنیا با هم همزمان بشه، یکی باید به نفع دیگری کنار بره. تازه این بستگی به این داره که واقعا شرایط در اروپا در تابستان بهتر بشه و امکان گرد همایی‌های گسترده‌ای در حد جشنواره‌های ونیز و کن رو بده.
بله، ممنون بابک با ما همراه بوده در صبحانه با خبر. پس از موفقیت نسبی چین و کره جنوبی در مهار ویروس کرونا، مدتی است که ایتالیا به کانون اصلی بیماری کووید 19 تبدیل شده. کشوری که شاهد حدود 60,000 بیمار ثبت شده است و تاکنون حدود 5,500 قربانی داده. کیمیا قربانی در شهر فرارای این کشور نگاهی کرده به حال و هوای این روزهای این کشور توریستی.
خبر رسیده امروز حدود 800 نفر فوت کردن. حتی آمار این فوت شده ها از کشور چین هم بیشتر هستش. خب به خاطر اینکه جمعیت کشور ایتالیا بیشتر افراد مسن هستن و مخصوصا کسایی که در منطقه شمال لومباردی و برگامو و اون شهرهایی که خب بیشتر در واقع منطقه قرمز هستش و انتقال ویروس بیشتر بوده، افراد مسن هستن. مورد دوم این هستش که توی کشور ایتالیا از تمام کسایی که فوت میکنن حتی تست برای کرونا ویروس گرفته میشه، که خب خیلی از کشورها این تست رو بعد از اینکه شخص میمیره انجام نمیدن، میگن علتش اینه. وزیر بهداشت اشاره کرده بود که یکی از علتهایی که فوت میکنن تو منطقه آلودگی هوا تو منطقه هستش و همچنین بیشتر کسایی که فوت کردن افراد مسنی بودن که سیگار میکشیدن و ظاهراً چون این ویروس ریه ها رو درگیر میکنه، آلودگی هوا و سیگار کشیدن هم در روند آسیب زدن تأثیر داره. متاسفانه انقدر آمار کشته شده ها زیاد هستش توی شهر برگامو که دیگه توی قبرستان ها جایی نیست برای دفن کردن این اجساد و ماشین های ارتش تعدادی از این اجساد رو به بیرون از استان لومباردی هم میبرن و در کوره های اونها رو میسوزونن و گفته میشه که در کوره هایی که در استان لومباردی وجود داره برای این کار انقدر زیاد دارن این کار انجام میدن و سرشون شلوغه که تعدادی از این در واقع فوت شده ها رو باید ببرن بیرون از شهر. تعدادی پزشک از کشور چین و کوبا برای کمک به کشور ایتالیا آمدن. پزشک های ارتش هم به بیمارستان ها پیوستن.
اما کرونا کم بود، سیل هم به آن اضافه شد. بر اثر جاری شدن سیل در 13 استان ایران دست کم 11 تن کشته و چندین تن هم مفقود شدند. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
دامنه بارندگی‌های شدیدی که از نخستین روزهای سال جدید در استان‌های جنوبی ایران آغاز شده بود، رفته رفته به مناطق مرکزی و شمالی این کشور گسترش می‌یابد. بارش‌هایی که در بسیاری از مناطق منجر به سیل شده و در میانه بحران کرونا مشکلی دیگر بر مشکلات ایرانیان افزوده. پیشتر سازمان فضای ایران با انتشار نقشه‌های ماهواره‌ای هشدار داده بود که استان‌های خراسان رضوی و شمالی، کرمان، گلستان، هرمزگان، مازندران، سیستان و بلوچستان و فارس در فاصله دوم تا پنجم فروردین با خطر سیل مواجهند. اتفاقی که افتاد و تاکنون خسارات و تلفاتی را هم به جا گذاشته، از جمله در بندرعباس، عسلویه، لارستان فارس و کرمان.
ورودی شهر سیراف بسته شده. خواهشان کسایی که از سمت عسلویه میخوان به کنگان بیان، هیچ کس نیاد. راه به وسیله آب مسدود شده.
بارندگی شدید باعث سرریز آب مخزن پشت سد و سپس شکستن سد در فاز 13 کنگان شد و خسارات فراوانی به جا گذاشت. در استان کرمان راه‌های ارتباطی بیش از 140 روستا قطع شده و در محاصره سیل قرار گرفتند. در شهر رودبار جنوب در استان کرمان آب آنچنان بالا آمده که تعداد زیادی از مردم بناچار شب را روی پشت بام گذراندند.
یا خدا! یا خدا! یا خدا! یا خدا!
آن هم در شرایطی که از یک سو هنوز شب ها سرد است و از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا مردم باید تا حد امکان از خانه خارج نشده و از معاشرت های اجتماعی بکاهند. به گفته فرماندار این منطقه، سیلاب خسارات و تلفات دامی و کشاورزی قابل توجهی هم به جا گذاشته. بر اساس برآوردهای اولیه، تنها به جاده‌های شمالی استان کرمان بیش از 180 میلیارد تومان خسارت وارد شده. ایران فروردین سال قبل را هم با بارندگی و سیلاب‌های شدیدی آغاز کرده بود که خسارات و تلفات زیادی هم به جا گذاشت. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم بر ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه صبح ساحل هفته‌نامه‌ای است که در استان هرمزگان منتشر میشه. در ویژه‌نامه نوروزی خودش با عنوان سال پاسخگویی رجال نوشته که مقام‌های مسئول در سال 1399 باید پاسخگوی عملکرد خودشون باشن، به ویژه دولت حسن روحانی که سال پایانی این دولت هم خواهد بود. اما غیر از این، از شیوع ویروس کرونا ویژه‌نامه نوروزی صبح ساحل به عنوان مهمان ناخوانده عید نوروز یاد کرده، اشاره کرده به این موضوع که از نظر افکار عمومی در میان ایرانیان شرکت‌های هواپیمایی یکی از مقصران ورود و شیوع این ویروس در ایران هستند که خسارت‌های بسیاری به بار آورده، جان بسیاری از شهروندان ایرانی رو گرفته، هزاران نفر رو مبتلا کرده و میلیون ها نفر رو هم نگران کرد. نکته دیگری که این هفته نامه بهش اشاره کرده این موضوع هست که در آستانه سال نو معمولا در شهرهای مختلف از جمله در استان هرمزگان شوری در میان مردم وجود داشته، مردم خودشون رو آماده می‌کردن برای سال نو، اما نوشته که در این سال، یعنی در نوروز 1399، مردم وقتی به سمت نوروز حرکت می‌کردن لبخندها رو زیر ماسک‌ها پنهان کرده بودن و بعد از نوروز هم مردم تلاش می‌کنند که خودشون رو از ابتلا به ویروس کرونا محفوظ بدارند و این رو به عنوان وضعیتی توصیف کرده که در حال حاضر در استان هرمزگان و در دیگر استان‌های ایران برقرار هست. تأکید کرده که در استان هرمزگان شهرها خلوت هستند، مغازه‌ها بسیاری بسته هستند و همچنین اشاره کرده به این که تلاش اصلی جامعه ایرانی در حال حاضر این هست که آسیب کمتری ببینه از شیوع این ویروس که به نوشته این روزنامه بر اثر سهل‌انگاری مقام‌ها در ایران گسترش پیدا کرده. اما در بخش دیگر این هفته‌نامه از سال 98 سال گذشته به عنوان سالی یاد کرده که آغازش سیل بود و اشاره کرده به سیل هایی که در فروردین 1398 رخ داد، جان شماری از شهروندان رو به ویژه در شیراز گرفت، خسارات گسترده‌ای به زندگی، کشاورزی و اشتغال مردم در استان‌های مختلف وارد کرد، منازلشون رو آسیب رسوند. حوادث مختلف رو در استان هرمزگان مورد بررسی قرار داده تا سال 98 که حوادث خوشایندی نبوده. از مرگ شماری از مادران یاد کرده در استان هرمزگان بر اثر آنفولانزا که در پاییز گذشته رخ داد و اون هم یک موضوعی بود که پنهان نگه داشته شد از سوی مقام ها و برای افکار عمومی در این زمینه توضیحات و گزارش های کاملی ارائه نشد.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. توصیه های بهداشتی رو جدی بگیرید. روز خوش.